ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و همکارانم را بپذیرید. در آغاز مطالب خبری ما در این 60 دقیقه می شنوید که رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تعهد کرده که زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را تعیین می کند. برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش می شوند. در ادامه برنامه مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. پیش از همه تازه ترین خبرها را سحر لیوال پیشکش می کند.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا چه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات این جرگه را اعلام کند. والی قندوز می گوید شورشیان خارجی تلاش می کنند تا با استفاده از ولایت های شمال افغانستان و برخی از کشورهای آسیای میانه را پیدا بکنند. و حکومت پاکستان دستور بستن دفاتر مؤسسه حمایت از اطفال یا سیف د چلدرن را به حالت تعلیق قرار داده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. ولسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا هرچه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات این جرگه را اعلام کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست امروز گفت آنان در دیدار با رئیس جمهور افغانستان دریافتند که اراده در این مورد وجود دارد، اما باید اقدامات عملی صورت گیرد.
یک بار دیگر جانب حکومت و خاصتا رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مخاطب میکنم که این تاریخ به اساس وعده ای که برای نماینده ها دادن هرچی عادل اعلام بکنه که این حق مردم افغانستان برآورده شود.
این در حال است که دیروز رئیس جمهور افغانستان گفت مسئولیت حکومت است تا منابع مالی را برای تمویل مصارف انتخابات ولسی جرگه جستجو کند. بر اساس قانون اساسی انتخابات ولسی جرگه باید در مدت 30 تا 60 روز پیش از پایان دوره کار ولسی جرگه برگزار می شد. دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان یعنی 5 روز بعد به پایان می رسد. ولی قندوز میگوید شورشیان خارجی تلاش میکنند تا با استفاده از ولایت‌های شمال افغانستان به برخی از کشورهای آسیای میانه راه پیدا کنند. محمد عمر صافی وقت دیروز در نشست در قندوز گفت زاویه جنگ در این کشور تغییر کرده است و گفته است که در حال حاضر گروه معروف به داعش و مخالفان مسلح دولت در ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور به خاطر رسیدن به اهدافشان عملیات وسیع را راه‌اندازی کرده‌اند. همچنان وزیر داخلی افغانستان دیروز گفته است که شورشیان از طریق افغانستان در تلاش ناامن ساختن کشورهای آسیای میانه هستند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که ولایت‌های شمال افغانستان در بیشتر از 3 ماه گذشته شاهد ناآرامی‌ها بوده است. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان از ضبط صدها کیلوگرم تریاک و چرس خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این معینیت گفته است که 115 کیلوگرم تریاک در ولایت ننگرهار و 309 کیلوگرم چرس در ولایت بغلان ضبط شده است. منبع گفته یک فرد به اتهام قاچاق این مواد این مقدار تریاک در ننگرهار بازداشت شده، اما در رابطه با قاچاق چرس در بغلان تاکنون کسی بازداشت نشده است. تحقیقات در این مورد جاری اندارد. حالا همچند خبر از تأهلات مربوط به منطقه و جهان. حکومت پاکستان دستور بستن دفاتر مؤسسه حمایت از اطفال یا سیف د چلدرن را به حالت تعلیق قرار داده است. یک مقام ارشد حکومت پاکستان این مسئله را تایید کرده است. این موضوع همچنان در یک نامه حکومت پاکستان که دیروز به بیرون درس کرد ذکر شده است. پیش از این تمویل کننده های بین المللی به خاطر تصمیم وزارت داخلی پاکستان برای سرکوب گروه های امداد رسان ابراز نگرانی کردند. مقام های پاکستان دفاتر مؤسسه حمایت از اطفال را به تاریخ 11 جون مسدود کردند. یک روز بعد وزیر داخلی پاکستان برخی از گروه های امداد رسان را به نقض قوانین پاکستان متهم کرد و گفت که فعالیت این گروه ها متوقف ساخته خواهد شد. او به طور مشخص نگفت که هدفش کدام گروه های امداد رسان و نقض کدام قوانین است. سعید احمد یک سخنگوی دفتر مؤسسه حمایت از اطفال در پاکستان گفت که حکومت پاکستان در مورد این تصمیمش با آنها چیزی نگفته است. هیئت تمام جناح‌ها در یمن برای اشتراک در گفتگوهای صلح با میانجیگری سازمان ملل متحد راهی ژنو سوئیس شدند. این هیئت شامل نماینده‌های شورشیان حوثی و حزب علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن می شود. این حزب متحد حوثی ها به حساب می آید. اعضای احزاب سوسیالیست و حق نیز در این گفتگاه اشتراک می کنند. حیات که از حکومت عبدالرب منصور هادی نمایندگی می کند دیروز به ژنو رسید. این گفتگوها که قرار است امروز آغاز شود اولین نشست قابل ملاحظه تمام طرف های دخیل در نزاع یمن است. عربستان سعودی و شرکای سنیش یک مبارزه هوایی را بر ضد حوثی‌های و واحدهای نظامی آنان پس از آن در ماه مارچ در یمن آغاز کرد که این گروه‌ها در عدن دومین شهر این کشور پیشروی نمودند و هادی را مجبور به فرار کردند. شورشیان شیعه که بخش‌های زیادی از یمن را در تصرف خود دارند اکثرا خواست‌ها برای بیرون شدن از این مناطق تحت کنترلشان را نادیده گرفتند. اردوی امریکا می گوید که نیروهای تحت رهبری این کشور 12 حمله هوایی را بالای اهداف گروه دولت اسلامی در 7 شهر عراق اجرا کردند. قوای رزمی مشترک دیروز گفت که در این حملات ساختمان ها اسلحه سنگین و یک سیستم تونل تخریب شدند. این قوا همچنان گفته است که در جریان این حملات واحدهای تکتیکی و اهداف پرتاب راکت و هوان داعش نیز هدف قرار گرفتند. قوای رزمی مشترک با بخش اعلامیه گفته است که این حملات در نزدیکی موصل، سنجار، تلعفر، بایجی، فلوجه، بغدادی و مخمور صورت گرفته است. به خاطر کشته شدن حداقل 13 تن در سیلاب‌های ویرانگر در پایتخت گرجستان امروز در این کشور ماتم است. باران‌های شدید اواخر دیروز در شهر تبلیسی آغاز شد. به دنبال این باران‌ها سیلاب جاری شد و تعداد زیاد از خانه‌ها و وسایل را با خود برد و به لاین‌های برق آسیب رساند. از ناپدید شدن 24 نفر گزارش شده است. سیلاب باعث شد تا پلنگ‌ها، شیرها، گرگ‌ها و دیگر حیوانات از باغ و شهر فرار نمایند. بعضی از حیوانات گرفتار شده اما معلوم نیست که چه تعداد دیگر هنوز آزادند. مقام ها از باشنده های شهر خواستند که تا زمان جمع‌آوری و گرفتاری این حیوانات در خانه هایشان باقی بمانند. رئیس جمهور گرجستان با خانواده های قربانیان سیلاب ابراز همدردی کرده و وعده نموده است که روند ساخت و ساز دوباره به زودی آغاز خواهد شد. بر اساس تخمین ابتدایی این سیلاب ها 18 میلیون دلار خساره وارد کرده است. اتحادیه اروپا گفته است که آماده است تا به این کشور کمک نماید. و ایالات متحده می گوید که مختار بالمختار یک شورشی ارشد هدف یک حمله هوایی امریکا در لیبیا بود. وزارت دفاع امریکا گفت که این حمله هوایی توسط طیاره امریکایی اواخر دیروز انجام شد اما کشته شدن بالمختار را در این رویداد تایید نکرده است. در این حال حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا گفت بالمختار و دیگر شورشیان در عملیات در شهر اجدابیا کشته شدند. وزارت دفاع امریکا گفت که بالمختار یک چهره ارشد پیشین القاعده است و در تحریزی یک حمله مرگبار در تأسیسات گاز الجزایر در سال 2013 میلادی مقصر دانسته می شود. در این حمله حداقل 38 تن که بسیاری آنها خارجی ها بودند کشته شدند. این بود تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه ساعت ستار فروغ با شماست.
با سپاس از همکارم سحر لیوال و از شما شنونده های عزیز هم تشکر که تا حال با ما هستید. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تعهد کرده که زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را تعیین میکند.
رئیس جمهور افغانستان بر تعیین کردن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه تعهد سپرد اما گفت که قبل از او باید در امور امنیتی، تکنیکی و همچنان سیاسی یک اجماع به میان بیاید.
نماینده های مردم ولایت بادغیس در ولسی جرگه از آنچه تأخیر در اجرای پروژه اعمار سرک حلقوی این ولایت می خوانند انتقاد می نمایند.
152 میلیون دلار پول سرک حلقوی بادغیس طیف میل شد. متاسفانه که هیچ کس صدای خود نمی کشه.
مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم. قرار است شهر ژنو سوئیس امروز میزبان مذاکرات به خاطر ختم بحران در یمن باشد. برنامه های هفتواره ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم در انتظار شماست.
نظر به مایناتی که صورت گرفته در داخل شکمت میدید از دو جای سوراخ است. استخوان آرنجت کجوش خورده. قوام عملیات خرد کار داره. و بعضی تکلیفای خرد و ریزی دگام داری.
شما دلتان است که سر ما دکتری تانو پخته کنید.
بخشی از برنامه مربای مارج بود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی اکرام اسکنیار میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تعهد کرده که زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را تعیین میکند. محمد اشرف غنی همچنان گفته که مسئولیت حکومت افغانستان است تا منابع مالی را برای تمویل مصارف این انتخابات جستجو کند. بر اساس قانون اساسی افغانستان انتخابات ولسی جرگه باید در مدت 30 تا 60 روز پیش از پایان دوره کار ولسی جرگه برگزار شود. دوره یک کاره ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان به پایان می رسد. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
کمتر از یک هفته به پایان دوره کار ولسی جرگه فعلی باقی مانده، اما تا هنوز زمان برگزاری انتخابات برای گزینش اعضای جدید ولسی جرگه مشخص نیست. این هم معلوم نیست که آیا وکیلان کنونی پس از اول سرطان می توانند به کارشان ادامه بدهند؟ اما رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده که تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را تعیین می کند. محمد اشرف غنی گفته است پیش از این اقدام باید با افراد مسئول مشوره کند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور افغانستان بر تعیین کردن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه تعهد سپرد، اما گفت که قبل از او باید در امور امنیتی، تکنیکی و همچنان سیاسی یک اجماع به میان بیاید. به این معنا که امرای همه ارگان‌های زیردخل و همچنان اقشار زیردخل مرتبط به برگزاری انتخابات افغانستان صحبت شود و نظر از او را گرفته شود و مشکلاتی که فرارای برگزاری یک پروسه مهم مانند انتخابات می باشد شنیده شود تا یک رای حل پیدا شود.
به گفته آقای هاشمی، رئیس جمهور غنی این وعده را به روز شنبه در دیدارهای جداگانه با چهره های سیاسی، اعضای جامعه مدنی، حقوقدانان و اعضای کمیسیون های انتخابات سپرد. در قانون اساسی افغانستان آمده است که دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کارش آغاز می کند. بر اساس ماده 83 قانون اساسی انتخابات ولسی جرگه باید در مدت 30 تا 60 روز پیش از پایان دوره کار ولسی جرگه برگزار می شد. سید ظفر هاشمی در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسئله تفسیر قانون اساسی به استر محکمه راجع شده است. ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان یکی از ماده های اصلی موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی بوده است. تطبیق نشدن این ماده یکی از عوامل عمده به تعویق افتادن کمک های مالی جامعه جهانی با کمیسیون های انتخابات و تامین نشدن مصارف انتخابات ولسی جرگه خوانده شده است. رئیس جمهور غنی در دیدارهای روز شنبهش با شخصیت های مختلف گفته که تلاش می کنند تا مصارف این انتخابات تامین شود. باز هم معاون سخنگوی رئیس جمهور:
رئیس جمهور گفت که مسئولیت دولت افغانستان است تا منابع مالی را به خاطر تمویل مصارف انتخابات پیدا کنند و از تمام راه‌های ممکن گفت استفاده می‌کنیم تا انتخابات مصارفش تضمین شود و به صورت شفاف و درست برگزار شود.
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه به 80 میلیون دلار نیاز است. سبکدوش شدن نزدیک به 1000 کارمند مسلکی کمیسیون مستقل انتخابات از دیگر مشکلات در برابر راه اندازی این انتخابات خوانده می شود. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در ادامه می افزاید:
در حقیقت افراد و اشخاصی بودند که کاملا متخصص شده بودند. اخیرا بنابر نبود پول و بودجه از این افراد و اشخاص هم معذرت خواسته شد و این یکی از مشکلات دیگه است که اگر پس از هر استخدام شوند و خیلی زمانگیر خود باشه. بنابراین گفتم میتونیم که انتخابات پارلمانی با مراتب به تعویق افتاد، یعنی نمیتونیم که به زودی انتخابات پارلمانی در افغانستان برگزار کنیم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید گسترش دامنه ناامنی ها در کشور یکی دیگر از مشکلات در راستای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه است. وزیر داخلی افغانستان به تازگی گفته که 12 ولایت با تهدیدهای امنیتی بلند مواجهند. نورالحق علومی افزوده که 9 ولایت دیگر با تهدیدهای امنیتی متوسط روبرواند.
جعفر احمدی گزارش میداد بخش اعظم مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم به چگونگی انتخابات آینده وول استریت جرگه و نگرانی ها در این مورد متمرکزن. این روزنامه ها را تا دقایق دیگر مرور میکنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نماینده های مردم ولایت بادغیس در ولسی جرگه شکایت میکنند که از 3 سال به این سو کار اعمار سرک حلقوی این ولایت متوقف شده است. آنان دیروز در این مورد صحبت کرده و از دولت خواستند که در زمینه اعمار این سرک حلقوی توجه جدی به خرج بدهد. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید در این راستا بحث ها ادامه دارد. زکی حکیمی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
نماینده های ولایت بادغیز در ولسی جرگه از عدم توجه دولت به خاطر ساخت سرک حلقوی شکایت می کنند. آنان می گویند کار ساختمانی این سرک 13 سال قبل شروع گردیده بود، اما تا حالا 10% هم پیش نرفته است. اعضای ولسی جرگه می گویند حدود 3 سال می شود که کار سرک حلقوی متوقف گردیده است. منورشا بهادوری یک تن از اعضای ولسی جرگه میگوید
بحث پروژه های سرکسازی در افغانستان اکثریت متوقف شده. اگر واقعا رئیس جمهور دنبال کار اصلی میگردد 152 میلیون دلار پول سرک حلقوی بادغیس خورده شد، ایف میل شد. متاسفانه که هیچ کس صدای خود نمیکشه. وزارت مربوطه چرا تا فعلا روی پروژه ها عمل نکرده؟
صفیه ایماق یک تن از نمایندگان مردم ولایت بادغیس به حکومت تاکید میکند تا هر چیز زودتر کمپانی قراردادی سرک حلقوی را حاضر کند تا کار خود را آغاز نماید.
موضوع سرک حلقوی پروژه ساده نیه، ای بالاتر از 500 میلیون دلار به این خود چیزی مصرف شده، چیزی باقی مانده. پروژه است از خود مردم افغانستان. پیشنهاد دارم که باید ای وزیرا به مجلس شورا خواسته شه، از اینا پرسان شه.
سرک حلقوی بادغیس که از بادغیس تا هرات در حدود 237 کیلومتر طول دارد که 12 ولایت غربی و شمالی کشور را با هم وصل می‌سازد. به اساس معلومات وزارت فواید عامه، قرارداد ساختن این سرک 3 سال قبل با یک کمپانی افغانی و آمریکایی بسته شده بود. برای هزینه این پروژه 400 میلیون در نظر گرفته شده بود که حداقل باید تا 4 سال دیگر کار ساخت آن تمام می‌شد. این وزارت همچنان میگوید هزینه ساختن این سرک را بانک جهانی به عهده گرفته است. مردم میگویند 10% کار این سرک انجام شده بود و در مدت چند سال متوقف شدن کار پروژه همان اندازه سرک ساخته شده هم از بین رفت. تجاران افغان میگویند با ساخت این سرک رفت آمد مردم و انتقال مال تجار میان ولایات شمالی و غربی کشور به سهولت انجام می شود. نماینده های ولایت بادغیس در ولسی جرگه این را هم می گویند که از این پروژه 10 میلیون دلار مفقود گردیده است. آنها بر حکومت تاکید می کنند که هرچی زودتر به کار ساختن سرک حلقوی اقدام نماید. در این زمان وزارت فواید عامه می گوید در حال حاضر در این عرصه کدام اقدام جدید صورت نگرفته است و باید با کمپانی قراردادی در این مورد بحث صورت گیرد. نورگل منگل معاون تکنیکی وزارت فواید عامه در این مورد به رادیو آزادی گفت
در این باره کدام پیشرفت تازه صورت نگرفته، لیکن مذاکرات جریان دارد. امید است این مذاکرات نتیجه بدهد و پروژه آغاز شود.
این در حال است که رئیس جمهور غنی موجودیت سرک‌های معیاری را به خاطر تجارت و انکشاف اقتصاد مهم می‌داند و برای عملی شدن کار این سکتور تاکید می‌کند. این در حال است که افغانستان به هزاران کیلومتر سرک‌های معیاری ضرورت دارد. کارشناسان می‌گویند نه تنها کار ساختن سرک حلقوی بادغیس، بلکه اکثر پروژه‌های شمال و غرب کشور متوقف است. وزارت فواید عامه می‌گوید یگانه علت توقف کار پروژه‌ها موجودیت ناامنی در کشور است.
از پیام های شما ما از ولایت اروزگان به تماس شدیم. این چی رقم دولت است؟ ما وقتی که بود نداریم، بریشی نداریم، زنگ میزنیم در قماندان کندک، مشکلی ما را حل نمیکنه.
یک تن از سربازه ارتش ملی هستیم از ولسوالی خاص اروزگان، کمپ متکزای. این 10 روز 15 روز است که گوشت ما را افسر ما میخوره. بر الله بر ما میگه که شما حق ندارین، ما گوشتتان وظیفه نکردیم، برتان نمیتیم. از شما نمی تقاضا داریم که پیام ما را در مقام استاد درسیست یا وزارت دفاع ملی در میان بگذاریم. دولت وزیری دیروز مرا دور گرفتم، گوش کردم، گفت که با وزارت دفاع باید تماس بگیرن. عرض سرباز کی گوش میکنن؟ در قصه سرباز کی است؟
در سرتاسر کشور افغانستان جنگ است. یا آقای اشرف غنی، آقای دکتر عبدالله اصلا توجه قطعا ندارد. شما ببینید که در بلوچستان چقدر جنگ است، چقدر سیل است، دیگه قطعا این توجه نمیکند.
جمهوری اسلامی ایران در ولسوالی گیزاب تورزان مدت 15 سال پیش پایگاه نظامی داشت که اونا مستقیما از ایران حمایت میشد و هنوزم اونا فعالیت های ایران را پیش میبره. به این ولسوالی در ولسوالی گیزاب مستقیما فعالیت در دولت مرکزی هنوز این توجه نمیکند.
پیام های برخی از شنونده های ما را شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 11:30 فشرده خبرها را داریم. حالا ساعت 11:21 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. در نیمه دوم برنامه های هفتواره ورزش و مربای مارچ پخش می شوند. در این قسمت برنامه جمشید حبیب‌زاده مرور دارد بر مطالب برخی روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به تعویق زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و بیغوری حکومت در خصوص آن پرداخته و مطالب را به نشر رسانیدند. ویسا در یک مطلب تحلیلی نوشته که 5 روز بعد مشروعیت ولسی جرگه به پایان می رسد و پس از آن وکلا حق استجواب، استیضاح و بررسی کارکرد مقامات دولتی را نخواهند داشت. در مطلب آمده که رئیس اجرایه می خواهد به بهانه آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی افراد دلخواه خود را به آسانی در ولسی جرگه جابجا کند تا چوکی ریاست اجرایه را به صدر زمین مبدل سازد. مقاله نویس نوشته که از جانب دیگر رئیس جمهور تلاش می‌ورزد که نفوذ خود را در ولسی جرگه بیشتر سازد تا جلو صدر زمین عبدالله عبدالله را بگیرد. در مطلب همچنان آمده که در بدل تایید وزیران پیشنهادی حکومت، ولسی جرگه تمدید یک ساله دوره کاری را با حکومت معامله کرده است. روزنامه سرنوشت در سرمقاله اش پرسیده که چه وقت انتخابات ولسی جرگه برگزار می شود. در مطلب آمده که رئیس جمهور تصمیم در این خصوص را به استر محکمه محول کرده تا به اساس تفسیر قانون اساسی افغانستان در مورد فیصله صورت گیرد. سرمقاله نویس نوشته که در برابر برگزاری انتخابات ولسی جرگه دو مشکل وجود دارد که یکی آن کمبود بودجه و دیگرش ناامنی است. مقاله نویس گفته است که نبود ولسی جرگه هم یک خلا در نظام است و ادامه کار وکلای برحال هم غیر قانونی می باشد. با باور مقاله نویس، با در نظر داشت این مشکلات، انتخابات ولسی جرگه باید هرچه عاجل برگزار شود. روزنامه اطلاعات در همین مورد در مطلب نوشته که رئیس جمهور اشرف غنی تصمیم در مورد ولسی جرگه را به استر محکمه واگذار کرده است. در مطلب آمده که شماره از اعضای ولسی جرگه با این تصمیم رئیس جمهور موافق نیستند و تاکید کرده اند که در خصوص ادامه کار ولسی جرگه باید مردم فیصله کنند. روزنامه نیز در سرمقاله اش نوشته که باید هر تصمیم در خصوص ادامه کار ولسی جرگه در روشنایی قانون اساسی اتخاذ شود. سرمقاله نویس به اظهارات اخیر اشرف غنی هم اشاره کرده که گفته است اجازه نمی‌دهد که در نظام کشور کدام خلای قانونی به میان آید.
ساعت 11:23 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگیم که در روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیرش یک مطلب را در مورد کمک‌های مالی و نظامی ایران به طالبان مسلح نشر کرده است. در یک بخش از این مطلب آمده که ایران حمایتش را از طالبان در افغانستان افزایش داده است. تلگراف به نقل از برخی مقام‌ها که نام‌هایشان ذکر نشده می‌نویسد ایران در خاک آن کشور 4 کمپ آموزشی را در اختیار طالبان قرار داده است. این روزنامه بریتانیایی به این باور است که پیش از این قلوردوی سپای پاسداران ایران به طالبان اسلحه و منابع مالی را فراهم میکرد تا بر ضد نیروهای آمریکایی و غربی مستقر در افغانستان بجنگند. روزنامه تلگراف به معلومات سال 2007 مقامهای غربی اشاره کرده که گفتند در آن زمان کاروانهای وسایط را مشاهده کردند که از سرحد ایران به سوی افغانستان حرکت می نمودند و به طالبان اسلحه انتقال می دادند. به نوشته روزنامه، تندروان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که در این اواخر در افغانستان حضور یافتند، در مقابل طالبان مسلح موقف شدید دارند. در مطلب روزنامه آمده است، در حالی که نظامیان آمریکایی و ائتلاف در افغانستان عملیات جنگی را انجام نمی‌دهند، شواهد نشان می‌دهد که ایران با طالبان در برابر دشمن مشترک گروه داعش از آن نمایندگی می‌کند، کمک می‌نماید. تلگراف با سخنان یک قماندان طالبان هم اشاره کرده که گفته است ایران برایشان ماهوار معاش می‌دهد و همچنان جنگجویان او را با سلاح و مهمات تجهیز می‌نماید. این روزنامه می نویسد ایران به طالبان مسلح اجازه داده است تا دفتر خود را در شهر مشهد باز کنند. تلگراف نوشته است که ایران اکنون حداقل 4 کمپ آموزشی به طالبان ایجاد کرده است که در تهران، مشهد، زاهدان و کرمان موقعیت دارند. و روزنامه هندی The Times of India در یک مطلب در مورد دادن تابعیت هند به 4300 تن از سکها و اندوهای افغان و پاکستانی تبصره کرده است. روزنامه می نویسد به سلسله دادن تابعیت هند به 200,000 مهاجر کشورهای همسایه به این 4300 تن در جریان یک سال اسناد تابعیت توزیع شده است. روزنامه نوشته است که تابعیت به این افراد به ابتکار راجنات سنگ وزیر داخلی هند پس از آن داده شد که حزب حاکم بهاراتیا جاناتا یک پالیسی را اعلان کرد که به اساس آن هندوهای مستقر در دیگر کشورها به آسانی می توانند در هند تقاضای پناهندگی کنند. روزنامه The Times of India در ادامه همچنان می نویسد حکومت هند پروسه دادن تابعیت به سکها و هندوها را به خاطر ساده نموده است که اقلیت‌های هندو و سک در پاکستان، بنگلادش و افغانستان با مشکلات روبرو‌اند و اکنون آنها می‌خواهند که به هند بروند و برای همیش در آنجا زندگی نمایند.
ساعت 11:27 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد تا 3 دقیقه دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم. برخی از باشنده های ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا می گویند که دره پچغان از سوی مخالفان مسلح دولت تصرف شده است. در این حال مقام های امنیتی ولایت کاپیسا می گویند نیروهای امنیتی در دره پچغان ولسوالی نجراب این ولایت عقب نشینی تکتیکی کردند. به اساس گزارش ها درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت از چند روز به این سو در برخی مناطق ولسوالی نجراب ادامه دارد. احمد حنایش و جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی از منابع محلی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا میگویند در جریان درگیری ها میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی دره پچغان ولسوالی نجراب این ولایت به تصرف مخالفین درآمده است. از دو روز گذشته بدین سو در دره افغانیه پچغان و منطقه غین ولسوالی نجراب میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی درگیری ها ادامه دارد. شماری از شاهدان عینی از باشندگان محل که از گرفتن نامشان خودداری میکنند میگویند در رای پچغان ولسوالی نجراب از تصرف نیروهای دولتی بیرون شده و به دست مخالفین سقوط کرده است. اما جنرال عبدالکریم فایق قماندان امنی ولایت کاپیسا ناوقت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی از در رای پچغان ولسوالی نجراب عقب نشینی تاکتیکی کرده اند.
چون در دره پچغان یک تعداد پستای ما یک عقب نشینی تاکتیکی کرده، اما محلی که آسیب پذیر بود و خون بود یک کمی در نکات حکم بالا شده، ولی در نقطه حکم در دره پچغان کمربند امنیتی ما مکمل تامین است.
ادامه جنگ و درگیری ها در ولسوالی نجراب کاپیسا در روزهای اخیر باشندگان این ولسوالی را بیشتر نگران ساخته است، اما از رسیدن آسیب به افراد ملکی تا حال معلومات داده نشده است. قماندان امنی ولایت کاپیسا همچنان میگوید در جریان درگیری ها و مخالفین مسلح آسیب رسیده است.
تلفات مخالفین جمله 11 نفر کشته داره و 9 نفر زخمی داره.
مخالفین مسلح تا حال در مورد وارد شدن تلفات به افرادشان تبصره نکردند. دره های افغانیه، پچغان و غین که در حال حاضر از مناطق ناآرام ولسوالی نجراب شمرده می شوند، از محلات پرجمعیت و نسبتاً کوهستانی این ولسوالی هستند که از 2 سال گذشته بدین سو دچار مشکلات امنیتی بودند.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
و از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM رادیو آزادی با شماست. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم سحر لیوال با فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها با شماست.
پلیس جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا هرچه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات این جرگه را اعلام کند. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس پلیس جرگه در نشست امروز گفت آنان در دیدار با رئیس جمهور افغانستان دریافتند که اراده در این مورد وجود دارد، اما باید اقدامات عملی صورت گیرد. والی قندوز میگوید شورشیان خارجی تلاش میکنند تا با استفاده از ولایت‌های شمال افغانستان به برخی از کشورهای آسیای میانه را پیدا کنند. محمد عمر صافی نوقت دیروز در نشست در قندوز گفت زاویه جنگ در این کشور تغییر کرده است. حکومت پاکستان دستور بستن دفاتر مؤسسه حمایت از اطفال یا سیف ده چلدرن را به حالت تعلیق قرار داده است. قبل از این مقام‌های پاکستان دفاتر مؤسسه حمایت از اطفال را به تاریخ 11 جون مسدود کرده بود. هیئت‌های تمام جناح‌ها در یمن برای اشتراک در گفتگوهای صلح به میانجیگری ملل متحد راهی ژنو سوئیس شدند. این هیئت شامل نماینده‌های شورشیان حوثی و حزب علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن است. اردوی امریکا میگوید که نیروهای تحت رهبری این کشور 12 حمله هوایی را بالای اهداف گروه دولت اسلامی در 7 شهر عراق اجرا کرده است. به خاطر کشته شدن حداقل 13 تن در سیلاب‌های ویرانگر در پایتخت گرجستان امروز در این کشور ماتم است. باران‌های شدید اواخر دیروز در شهر تبلیسی آغاز شد.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. تا لحظات دیگر در گزارش داریم که قرار است شهر ژنو سوئیس امروز میزبان مذاکرات به خاطر ختم بحران در یمن باشد. با دنبال آن برنامه‌های هفتهوار ورزش و مربای مرچ نیز پخش می‌شوند. اما حالا این گزارش را داریم. شماری از مریضداران در شهر کابل شکایت می‌کنند که در شفاخانه‌های دولتی برای مریضان آنها رایگان خون توزیع نمی شود. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند زمانی که آنها مریضانشان را برای دریافت خون به این شفاخانه ها می برند با بهانه های مختلف به آنها خون توزیع نمی شود. فرشته ندا در کابل در این مورد گزارش دارد و در آن پاسخ مسئولان بانک مرکزی خون را نیز جای داده است.
بانک وزارت صحت عامه افغانستان کمپاین اهدای خون را در مرکز و ولایات آغاز کرده است، اما شماری از مریضداران شکایت می کنند که به بهانه های مختلف در شفاخانه های دولتی برای مریضان نیازمند خون دادن نمی شود. آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند پدران برخی از کودکان حتی کرایه موتر را ندارند، اما زمانی که به شفاخانه های دولتی مراجعه می کنند برای مریضان آنان برخلاف اصول به طور رایگان خون دادن نمی شود. عبدالله محمدی پدری که دو کودکش به بیماری تلسمیا مبتلا است میگوید کودکانش در هر هفته به خون نیاز دارند.
اینمیا را میبرین در شفاخانه میوان خون میگه از ده بجه به بعد نبرین که ما تزریق نمیکنیم. شش نفرم بیشتر ما ورق خون نمیتیم. از ولایت کاپیسا میدان وردک غزنی مریض میارن. دیروز اینمینجا یک مریض بود از لوگر بود، دو تا بچهش دمی مرض گرفتار بود، یکیش ورق خون داده بود، یکی دیگه هیچ ورق خون نداده بود. دیگه هر کدام مثل کاکاوری دو دان از من نمی رقم است، یکشه می برم یکشه می آرم. این مشکلات های ما زیاد است.
آقای محمدی همچنان گفت یک هفته یک پسرش و هفته دیگر پسر دیگرش را به خاطر گرفتن خون به شفاخانه می آورد، اما دکتران در شفاخانه های دولتی همواره از دادن خون آنان انکار می کنند. از سوی هم حاجی محمد حسین خیل پدر دیگری که یک دختر و یک پسرش به بیماری کمخونی مبتلا است نیز این مشکل را در شفاخانه های دولتی تایید می کند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت
بسیاری از جا به خون منفی ضرورت دارن، یک هفته اینجا می گردن خون پیدا کرده نمی تانن. ما اینجا در پالی ما شفاخانه است به نام شفاخانه میوند، از شش نفر از زیاد پارچه خون نمی تا طفلکای ما تلسمی هست خون ساخته نمی تانه. ما 11 سال به می مشکل گرفتار هستیم، یکی را تو 7 سالگی را خون دادیم به رضای خدا رفت، این طفل دوم ماست. این طفل ها را کسایی هستن که پدرهای از کرایه موتر از یار نداره که تا شفاخانه خانه بیاره.
مردم در حال این شکایت را مطرح می کنند که 14 جون وزارت صحت عامه افغانستان از روز جهانی اهدای خون تجدید به عمل آورد. مسئولان بانک خون مرکزی می گویند که خون در همه شفاخانه های دولتی برای مردم به گونه رایگان توزیع می گردد. احمد مسعود رحمانی رئیس بانک خون مرکزی گفت در صورتی که در شفاخانه ها برای بیماران نیازمند به گونه رایگان خون داده نشود، مریضداران باید این موضوع را با آنان در میان گذارند.
برای شفاخانه خصوصی اونا سر مریض یک مقدار چارج میکنن و برای از اونا خون داده میشه. خونایی که در شفاخانه دولتی توزیع میشه یک باریکی نقطه دیگر از طریق شما میخوایم برای مردم تشریح کنیم که 4 نوع خون است، ای بی و صفر دیگر، و خونم خودش تقریبا قدرت نگهداشت 35 روز در داره. در همین یک حالت ایجاب وزیر میکنه که متنان ما به شکل دامدار بین به سهم بگیره. تقریبا 50% خون ما از دونرهای رضاکان بدون پرداخت می و 50% متبقی هنوز وابستگی به داره که یکی از اقارب مریض باید خون بده.
آقای رحمانی همچنان گفت بانک اهدا کنندگان خون نسبت به سالهای گذشته در افغانستان افزایش یافته، اما هنوز هم نیاز است تا مردم در روند اهدای خون بیشتر سهم بگیرند. و گفته آقای رحمانی خونی که در جریان کمپاین ها از مردم گرفته می شود برای نیازمندان مانند اطفال زیر سن 5 سال، خانم های مصاب به خونریزی های شدید هنگام ولادت و مجروحین جنگ به گونه رایگان داده می شود. بر اساس معلومات بانک مرکزی خون، افغانستان در حال حاضر 27,000 اهدا کننده منظم خون را ثبت کرده که 96% آنان مردان و بقیه خانم ها می باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
قرار است شهر ژنو سوئیس امروز میزبان مذاکرات به خاطر ختم بحران در یمن باشد. گروه های مختلف سیاسی یمن برای شرکت در این مذاکرات صلح راهی ژنو شدند. این مذاکرات به رهبری سازمان ملل متحد برگزار می شود. جعفر احمدی به استناد از خبرگزاری های غربی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
این نخستین مذاکرات به اشتراک تمام اطراف دخیل در جنگ یمن خواهد بود. گروه های سیاسی یمن به شمول شورشیان شیعه معروف به حوثی‌ها دیروز میدان هوایی صنعا پایتخت یمن را به قصد ژنو ترک کردند. مقام ها گفتند که آنها برای شرکت در مذاکرات صلح به رهبری سازمان ملل متحد این مسافرت را آغاز کردند. عبدالملک اگره یک عضو شورای سیاسی شورشیان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که در ترکیب هیئت آنها مهدی مشاط یک رهبر حوثی‌ها، علی حمزه الحوثی یکی دیگر از مقامهای این گروه و 3 تن دیگر شاملند. به گفته او مردان از حزب علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن متحد حوثی‌ها هم شامل این هیئتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این افراد پس از آن روی شرکت در این مذاکرات توافق کردند که سازمان ملل متحد با این موافقت کرد که مذاکرات را تنها با حضور 2 طرف درگیر برگزار نکند. اعضای احزاب سوسیالیست و حق نیز در این مذاکرات شرکت می کنند. هیئتی که از حکومت رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی در این مذاکرات نمایندگی می کند، صبح روز شنبه به ژنو رسید. مقام های امنیتی که صلاحیت حرف زدن با خبرنگاران را ندارند، به شرط افشا نشدن نام هایشان از ادامه حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی و متحدان آنها خبر دادند. به گفته این مقام ها، این حملات در چندین نقطه یمن به شمول عدن، سعده و هدیده ادامه یافتند. همزمان با ادامه درگیری ها در ولایت مارب، شورشیان پس از درگیری با مردان قبایلی وفادار به منصور هادی کنترل ولایت الجوف را به دست گرفتند. این سبب شد تا ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بالای شورشیان همچنان حملات هوایی را انجام بدهد. در این حال هزاران طرفدار حوثی ها در اعتراض به جنگ و آنچه محاصره صنعا خواندند در این شهر راه پیمایی کردند.
ساعت 11:39 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تا تشکر. رادیو آزادی همه روز ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شماست. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم طبق وعده دو برنامه هفتوار ما پخش بشوند. نخست برنامه ورزش و دنبال آن برنامه مربای مرچ در انتظار شماست.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته با من الیاس صالح خوش آمدید. امید است که صحت داشته باشین و برنامه خود از یاد نبرین. ما این دو برنامه را به دو ورزش مهم ملی و سابقه کشور اختصاص داده ایم. در اول یک گزارش داریم در مورد تیم منتخبه والیبال دختران کابل و به امتداد آن یک مصاحبه داریم با رئیس فدراسیون کونگ فو در مورد مسابقاتی که روز یکشنبه به پایان رسید. نخست می آییم به طرف گزارش ورزشی این هفته. مسابقات برای انتخاب تیم منتخبه والیبال دختران کابل روز شنبه در کابل آغاز شد. در این مسابقات 6 تیم والیبال دختران از کابل اشتراک کردند که این مسابقات 3 روز ادامه پیدا می کند. گزارش را در این مورد به تفصیل می‌شنویم. در بازی اول مسابقات تیم منتخبه والیبال دختران کابل، تیم کاردان توانست تیم سرمیاش را شکست بدهد. این مسابقات که در جمنازیم ریاست تربیت بدنی برگزار شده بود، تیم کاردان توانست 28 امتیاز به دست آورد، در حالی که تیم سرمیاش تنها 26 امتیاز به دست آورده بود. یک تن از ورزشکاران تیم کاردان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بسیار خوش است که این بازی را برنده شدند و تلاش می نمایند تا بیشتر از این پیش بروند.
خیلی خوشحال هستم چون اولین بازی بود که شرکت کردیم از طرف پنتون کاردان. بسیار بازی خوبی بود، با همتیمی جدید خود تانستم یک مقامو به دست بیارم و یک بازی رو ببرم.
اما در این حال تعداد از بازیکنان دختر روی فدراسیون والیبال، کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی انتقاد نموده، میگویند که در بخش ورزش خصوصا روی والیبال توجه جدی نمی کنند. آنها در این بخش از مقامات مربوطه می خواهند تا در این مورد توجه جدی نمایند. فروزان هادی یک تن از این ورزشکاران چنین میگوید:
یعنی خارجی شه ما تو نمیتونیم مسابقاتی که نزدیک مثل همسایه پاکستان ایران با یار رقابت کنیم و به نظر ما عدم می که نبودن توجه خود مقامات از فدراسیون والیبال گرفته و خود المپیک و سایر کسایی که در رأس هستند.
در این حال مسئولان ریاست تربیت بدنی میگویند نظر به امکانات دست داشته این ریاست تلاش می نماید تا هم در بخش دختران و هم در بخش پسران کار نمایند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ریاست تربیت بدنی مطابق مسئولیت هایی که در قبال رشد و انکشاف ورزش داره در این راستا هم در بخش بانوان هم در بخش آقایان کار می کنه.
در این مسابقات 6 تیم کابل اشتراک نمودند که 3 روز دوام خواهد کرد. افغانستان در 14 سال گذشته توانسته است که در بخش ورزش دستاوردهای خوبی داشته باشد، اما در بخش والیبال دختران هنوز هم مشکلات وجود دارد. با گفته بینندگان این بازی ها، برگزاری چنین مسابقات در داخل کشور می تواند مشکلات موجوده در والیبال را رفع کند تا ورزشکاران بتوانند در سطح بین المللی دستاوردهای خوبی داشته باشند. شنوندگان عزیز، حال شما را دعوت می کنم که به مصاحبه ای که با عبدالرحیم یوسفی رئیس فدراسیون کونگ فو انجام داده ایم گوش بدهید. آقای عبدالرحیم یوسفی رئیس فدراسیون کونگ فو به برنامه ورزشی هفته ما خوش آمدین. آقای یوسفی، میشه به ما بگوین که مسابقات کونگ فو که برگزار شده بود چه نوع مسابقات بود؟ میشه اول در این مورد بر ما معلومات بدین؟
از اصلی مسابقاتی که برگزار شده به خاطر انتخاب
تیم ملی کنگفوی افغانستان بود که ما 28 ولایت افغانستان ورزشکارا را دعوت کرده بودیم. از تاریخ 20 جوزا این مسابقات شروع شده بود. این تاریخ 34 است. افتایش داشتید اختامیش بود. ما تانستیم 32 ورزشکار برتر با تیم ملی کنگفوی افغانستان انتخاب بکنیم.
بسیار خوب. آقای یوسفی میشه بگوین بر ما که ارزش چنین مسابقات چی هست؟
ارزش از این مسابقات در این است که اول خواه هر فدراسیونی که در افغانستان فعالیت میکنه این باید یک فدراسیون ملی باشه، یعنی که با تمام مردم افغانستان ارتباط داشته باشه، که ما الحمدلله از 28 دولت افغانستان شما فکر بکنید که دورترین نقاط مثل غور، هلمند، فرا، بدخشان، حتی از بدخشان از ولسوالی شغنان، این طرف جلال‌آباد، خوست، پکتیا، قندهار، غزنی، پکتیکا، این اکثر ولایت‌های پیشینه پیشش ولایتی که مشکلات امنیتی یا کدام مشکلات حوادث طبیعی برشان مواجه شده بود، تمام از جان مثلا شرکت داشتن. یکی که اهمیت شمیسته که نکره مردم افغانستان ما دیگه درمین خود داشتیم، و دومی که اینمی گرفتن مسابقات است که باعث رشد و انکشاف یک ورزش در یک کشور میشه و تمام جوانان را به طرف ورزش توجهشون جلب میکنه.
بله یوسفی صاحب، شما گفتین که در این مسابقات از 28 ولایت کشور بازیکنان اشتراک کرده بودن، یعنی بازی های کانگ فو یک بازی مکمل ملی هست و بسیار سابقه هم داره، اما نظر به بعض گزارش هایی که وجود داره بیشتر توجه نمیشه نسبت به بعض ورزش های دیگه که در حال حاضر توجه بیشتر به اونا صورت میگیره. خواست شما چی هست از مقامات و از کسای مربوطه و تجار ملی که اینا چی نوع کمک های با شما کرده بتانن که بتانن بیشتر رشد کنین؟
خدمتتون باید عرض رسانم یک ورزشکاری که واقعا ورزشکار باشه و یکقدر غرور می داشته باشه که اصلا نه به تجار ملی کدام چی توقع می دارم. من شخصا خودم نه به کدام تجار توقع دارم بر من کاری بکنه، به خاطر از اینکه ورزش مثل تعلیم و تربیه باره یک عاملی هست که باعث انکشاف ذهن انسان ها میشه، همونطور که در انکشاف ذهن خواندن درس مهم است. فکر میکنیم که ورزش هم جز امو ضرورت هست که بدن انسان به اون ضرورت داره. به این خاطر کسی که ورزش میکنه اول به خودش میکنه، دیگه این نباید از دیگران توقع داشته. ولی آن چیزی که برای تربیت دادنی و سپورت ارتباط میگیره وی هست که ما فکر میکنیم روز تربیت دادنی و سپورت به کمیته ملی المپیک خودشان عامل بحران بر ورزش افغانستان است. عامل فقط توقع ما است که از دولتی است که در اصل امور ورزش آدمای مسلکی را که اول خودشان ورزشکار باشن، آدمای نخبه باشن، باز باز از اونها بتونن خوب مدیریت بکنن، اونا هم یک آدم و بهش دیگه به در اصل امور ورزش قرار بدن. پس ما قرار توقع داریم دیگه نه از تجار توقع داریم نه از آمیون نه از ویش، به خاطر از اینکه ورزشکار به خاطر اینکه ورزش نمیکنه که مرا باید از تجار کمک بگیره. یعنی چی؟
به عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم که برنامه های بعدی شما برای فدراسیون کانفو چی هست؟
بعد از ما این مرکه بازم در نظر داریم که مسابقات لیگ برتر جوانان و نوجوانان شهر کابل بگیریم و همین ترتیب مسابقات لیگ خود با تمام ولایت‌هایی که در اون کانفو هست با واقع گسترش بتوین. ما فکر میکنیم که خود گرفتن مسابقات لیگ در جهت رشد انکشاف و ورزش در افغانستان کمک خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام از سوی ما تقدیم بر عزیزا. برنامه ما شروع شد، گوشش کنین سراپا. امیدوار هستیم که همیشه راست و صادق باشین. خدا مو شما را از زندگی سیاسی نگاه کنه که سر و پا دروغ و چال و فریب است. هیچ کس نمیفهمه که کی راست میگه و کی دروغ. خب برای رخ میکنیم طرف دار و ندار ای هفته مربای مارچ. در شروع برنامه سر به یکی از شفاخانه های خصوصی میزنیم و میشنویم که این شفاخانه خصوصی چه قسم مریضای خود چک عمومی میکنه.
شیر آقا جان خیرت هست، رنگت پلیده اوریست.
والا غلام جان یک قسم کسل وارستم، شونایم درد میکنه، احساس میکنم که قلون گرفتیم یا چطور.
پیش دکتر نرفتی؟
پیش کدام دکتر برونده ایشار کدکتر؟ او غلام جان صدقه چم قربانه چم.
بی بی یک شفاخانه را برات آدرس میتام، امو جا برو خوب یک شفاخانه لکس و پیشرفته است، دکترهای لایق داره، مکمل چک عمومی میکنه و هر چیزی که داشته باشی معلوم میشه.
ایره بگو که چقدر پیسه میگیره.
او قدر زیاد نخواد بگیره، یک دفعه تو برو با سعی کو که چی میشه.
زنده باشی غلام جان قربان چم صدقه چم.
آه که رفتی بگو که میخوایم چک عمومی شو فهمیدی.
خب مرا نیدیگم آدرس شفاخانه را. خب مرا
خوب یادر گفتی که قلوی داری ها؟
بله دکتر صاحب، و میخواییم که یک چک عمومی شوم که دیگه چی تکلیف دارم صدقه چم قربانت شوم.
گوش کو، اگه تنها با قلنج دوام میگیری و معاینه میکنی فیسش میشه 1000.
خوب
و اگه میخوایی چک عمومی شوی فیسش میشه 9520 اوغانی که بسیار معصر و فایده داره و تشخیص میشه که قلنجت از تاثیر چی هست.
درست دکتر صاحب، خیلی چک عمومی کنین دیگه از خیرتان صدقه چم قربانت شم.
خب هیتر که از خیمیج بیشی به نوبت تمام جانت ما معاینه میکنیم. 8 رقم خونت معاینه میشه، 10 رقم اترارت معاینه میشه، 6 رقم مواد غایطه، 3 رقم معاینه تلویزیونی میشی، 7 دفعه از جان و دست و پای عکس گرفته میشه فهمیدی، 10 دفعه سونوگرافی میشی و همطور هرچی که لازم باشه ما انجام میتیم دیگه. این وظیفه ما دکتر هست. این حالی رو بگو که وقت داری یا نه.
آه برو خیر است، وقت دارم دکتر صاحب، چون امروز از دفتر از امروز صبح که رفتیم رخصت گرفتیم. صدقه چم قربانت چم دکتر آقا. دکتر صاحب چطور شد؟ اما نتیجه معاینات ما چطور شد؟
نام چی بود؟
شیر آقا ولد گل آقا مسکونه شارارا.
چه که اومی شده بودی نه؟
آه دکتر صاحب چه که اومی شده بودم از خیراتت.
اول کامدی گفتی چی تکلیف داشتی؟
قلون داشتم دکتر صاحب صدقه چم قربانت چم.
گوش کو بیادر، نظر به معایناتی که صورت گرفته یک گردیت از کار رفته و باید عملیات شوه.
خوب
ششایتم غبار گرفته و هر چی زودتر باید عملیات شوه.
یا پیر
در داخل شکمت میدید از دو جای سوراخ است که وام عملیات کار داره. استخوان آرنجت کج جوش خورده.
خوب
وام اگه عملیات خورد کار داره، کارنجت باید اثر میده شوه و دوباره بجای شوه دیگه. و بعضی تکلیف های خورد و ریزی دیگه هم داری که خیر و قبر مهم نیست، به دوا جور میشه. اول مهم همی چند عملیات است که باید انجام شوه.
او دکتر جان صدقه چم قربانت چم، تو چی میگی؟ یه جان لاغرک و ضعیفی که من دارم طاقت قملیاتا را داره که شما میگین.
او بیادر ما خود دروغ نمیگیم، این نتیجه معاینات سایکو. این ما خودت سایکو بگی بیادر.
سکو حال شما دلتان است که سر شکم و گرده و روده و شش قلب و میده ما دکتری تانو پخته کنی تیر مرازی رقم تداوی امو قلون بر ما خوب است نیکی رقم بس کلان ما
وی
ای بابا ها.
شنونده عزیز، در این بخش برنامه یکی از شاعران کشور عزیز آمده و برای ما و شما یکی از خاطرات زندگی خوده که برای مصاحبه کردن به یکی از تلویزیون ها دعوت شده بود قصه کنه. بشنوین.
قربان قد و قواره‌تان، بنده یکی از شاعران هستم و در تمام محافل ادبی اشتراک میکنم. خلاصه شما را چی درد سر بتم وقتی که در بین مردم خوب مشهور و مهم شدم، رادیوها و تلویزیونها برای ای که برنامهشان پر شوه هر روز از بنده دعوت میکدن تا شعر تعریف کنم و یک پارچه شعر آزاده زمزمه کنم و از خاطرات زندگی خود بگویم. در یکی از روزها که بسیار خسته بودم زنگ تلفنم به صدا در آمد. وقتی گوشی را به گفته جوانای امروزی اوکی کردم، دیدم که از او طرف یک نفر به صدای بسیار آرام ولی شمرده شمرده گفت:
بله سلام، من از تلویزیون صدا و تصویر گپ میزنم. میخواستم که در برنامه فکر و خیال مهمان شوین که از طرف شب به طور زنده نشر میشه.
گفتم: شما کی هستین؟
گفت: بنده پرودیوسر ای برنامه هستم.
گفتم: خوب خیلی، چند بجه شب بیایم؟
گفت: شما فردا 10 بجه روز بیاین.
گفتم: شما خو گفتین برنامه ساعت 11 بجه شب زنده پخش میشه و شنونده ها زنگ میزنن و از ما سوال میکنن، اما چرا 10 بجه روز بیایم؟ پرودیوسر گفت:
ولاسب ما ساعت 10 روز ثبت میکنیم و 11 شب باز نشرش میکنیم.
گفتم: ای چطور گپ است؟
پرودیوسر گفت: ولی ایتر است که ما 4 عصر رخصتی داریم، 1.5 ساعت پیش میبراییم تا موتر مامورین پر شوه.
شوکاری و اضافه کاری هم نیست. از این خاطر ما در 10 بجه روز یک چند نفر از کارمندای دفتر خود ما را در بیرون استیدیو میاریم و اونا زنگ میزنن و خود شنونده برنامه معرفی میکنن.
با تعجب گفتم: باز اگه 11 بجه شب به شماره تان کسی زنگ بزنه؟
پرودیوسر گفت:
نمیزنه، تا به حال خو نزده، بیازی برنامه بیننده نداره.
شنونده عزیز، در این بخش برنامه یک پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که به سوی استفاده از وسایل دفتر رابطه داره.
مدیر صاحب اجازه است؟ مرا کرداشی صاحب؟
آه، خوب شد که آمدی مامور الف شاه. ما چند دفعه براتون گفتیم که کارای شخصی تانه ده دفتر و کت وسایل دفتر نکنین، اما هیچ ده گوشتان نمیره. چرا؟
چی شده مدیر صاحب؟ از چی وسایل کار گرفتیم صاحب؟
چی شده دیگه؟ ای کاغذ ها چیست که در کمپیوتر دفتر پرین دادی؟
والا صاحب، یک مقاله سیاسی بود صاحب، یک 2 کپی کار داشتم صاحب.
ای چی 2 کپی باشه، چی 100 کپی؟ ای پرینتر برای کار دفتر است، نه با کار شخصی و سیاسی. او برادر
الله صاحب،
ای دفعه خیر است، دفعه دیگه اگر تکرار شد باز از خود گله کنی. برو خیر و خلاص دیگه با کارت برس. برو دنی گل سو بسابه آدم خراب میکنن، فقط که پرینتر شخصیشون هست. ای نه بله کبیر جان، بچه چطور هستی؟ آه نوتاو چه ترای پوانتون تکلش خلاص کردیم بچه. امیال در دفتر هستم، دمو کار مصروف بودم جان پدر. آها با گپ خودت کدمونه، از هر کدومش 25 پرنت دادیم برات که بر همسینفی های تام بتی جان بابا. نه نه، چی تکلیف از جان پدر؟ من خو نمی کنم او کار کار کمپیوتر و پرنتر از جان بابا.
این مربای مرچه جاوید فیضی تیار کرده بود که در پخته شدنش شاه محمد نوران، راتب ندیم، منان حمیدی و آصف پیمان ما را کمک کرده بودند. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.